با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته نکاتی رو در باب بیت سوم از غزل 31 خدمتتان عرض کردیم و اینک به لطف حق بیت 4 و 5 رو مورد توجه و تأمل قرار میدیم. در بیت 4 نکته ای هست یا اصطلاحی هست که مبنای یک نظر در باب کلیت این غزل شده است و آن اصطلاح شهسوار و آیین‌داری ما هست. آیین‌داری ما بیانی است برای تبیین جمال زیبارویان. میدانید در گذشته در مراسم خاص مثلا مقابل داماد یا عروس آیینه می گرفتن، یا مثلا در تاج گذاری و برخی مراسم خاص شاهان مقابل شاهان آیینه می گرفتن تا تصویر آیینه گون جمال و جلال شخص باشه، چه شاه چه داماد و چه و به نحوی آیینه داری تأکید بر اوج جمال یا اوج زیبایی بود. در بیت 4 از یک طرف آیینه داری ماه را داریم که ماه آیینه دار روی توست، پس بدان که چه بسیار زیبایی و دارای حسن و جمال. و از سوی دیگر اصطلاح شهسوار. شهسوار در اصل به آن سواری میگویند که جلال و جمال شاهانه دارد، پر هیبت و پر از زیبایی و جمال. به هر سواره ای شهسوار نمیگویند، به کسی شهسوار میگویند که بر مرکب نشسته دارای جلال و جمال شاهی باشد. از دیدگاه برخی مفسران یکی کلمه شهسوار که از دیدگاه اینان معادل ابوالفارس است و دیگری آینه داری ماه که نمایانگر خوشرویی و خوش جمالی است، هر دو عامل است، دو دلیل است بر این که مخاطب بیت 4 را شاه شجاع بدانیم. به زبان دیگر از دیدگاه این گروه از مفوس تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است، خطابی است از سوی حافظ به شاه شجاع. چون شاه شجاع لقب ابوالفارس داشته است و حافظ ابوالفارس را به شهسوار برگردانده، چون فارس ابوالفارس هم به فرس و اسب اشاره صاحب فرس این صاحب است، صاحب اسب را فارس زبان میگوید شهسوار. و در این حال شاه شجاع نیکورو و خوش سیما بوده، آینه داری ما هم اشاره به این معنا دارد. فلذا از دیدگاه کسانی مثل مرحوم غنی این بیت یا کلیت غزل خطاب به شاه شجاع است. و مثلا در مصرع دوم بیت 4 تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است، باز بیان این تکریم و تجلیل و تعظیم عظیم است. حافظ شاه شجاع را، که مثلا میگوید تاج خورشید بلند خود خاک زیر پای مرکب شاه شجاع است. و حتی برخی معتقدند بیت پنجم نیز همین است: عکس خی بر عارضش بین، کافتاب گرم رو در هوای آن عرق، تا هست هر روزش تب است. عکس خی یعنی عکس عرق، برخی عکس می خواندند، برخی تاب می خواندند، برخی تاب خی خواندند، که همه در اختلاف نسخ قابل تبیین است. ما مبتنی بر نسخه مختارمان که نسخه مرحوم غنی و قزوینی است می‌خوانیم عکس خی. عکس عرق را بر چهره اش ببین، که همچون آفتاب گرم رو، یعنی آفتاب تون رو، فلزا گاهی آفتاب گرم رو هم خوانده شده، که این آفتاب با تمامی عظمتش خود با رؤیت عارض یار من دچار عرق شده است. ما در قلمرو ماده به گرمای خورشید عرق میکنیم، و حافظ در ساحت لطافتی عظیم میگوید خورشیدی که مسبب عرق است، خود از گرمای چهره و رخ یار من عرق میکند. عکس خی بر عارضش بین، کافتاب گرم رو در هوای آن عرق، تا هست هر روزش تر است. تو عرق را بر صورت یار من ببین، و بدان که خورشید با تمامی عظمتش هر روز تبدار از عرق این رخ است، هر روز بیمار از رؤیت عرق عارض یار من است. در بیت چهارم: تاج خورشید خاک نعل مرکب یار می شود، و به تعبیر برخی اینجا شاه شجاع. و در بیت پنجم: خورشید از عکس عرق بنشسته بر عارض یار دوچار تب می شود. بیت چهارم: تاجش خاک مرکب می شود. و بیت پنجم: خورشید خود تبدار رؤیت عرق بنشسته بر رخ یار می شود. تکرار می کنم، برخی معتقدند به ویژه بیت چهارم اشاره به شاه شجاع است. مبنای این تعبیر را هم گفتم، اما واقعیت قضیه آن است که اگر این دو بیت را بر بنیاد اصل پیوست معنوی مورد توجه قرار دهیم، تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است، بویژه حلقه اهل خلوت در شب قدر، توی تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، چنان مقام فراخ و بلندی دارد که هرگز امثال شاه شجاع به ساحت این معنا نه تنها پای نمی گذارند، که حتی نسیمی از این حلقه به مشام آنها نمی رسد. نمی شود بر بنیاد اصل پیوست معنوی غزلی با شب قدر اهل خلوت شروع شود و در میانه مخاطب از آن عرش اعلا از اعلا الیین چنان ساقط شود که مخاطب پادشاه قدر قدرت زمینی باشد. به یک معنا و به یک عبارت، اصل پیوست معنوی و سیاق کلی معنا در غزل 31 آن نظری که بیت چهارم را و در مواردی کل غزل را مدح و تجلیل حافظ از شاه شجاع میداند را مطلقا میکند. اصل پیوست معنوی و همچنین معانی بلندی که بعد از این خواهیم گفت، به ویژه مثلا در شرح بیت ششم، من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدا معذور داریدم که اینم مذهب است. در قلم رو به چنین ابیاتی نمیتوان از مده یک حاکم قدر قدرت سخن گفت. من مده حافظ از شاه شجاع را در غزلهای دیگری که صراحت مطلق دارد نرد می کنم و نمی توانم که رد کنم. آنچه صراحت دارد ما به چه حق و با کدامین مجوز، گرچه نمی پسندیم بر حافظ بلند بالای من که چنین متن بگوید، ولی وقتی صراحت دارد چگونه آن را رد کنیم؟ فلذا آنجا به هر حال بنا به صراحت لفظ و قرائن تاریخی قابل اعتماد آن نظری که میگوید اومد شاه شجاع است، با نظر و نگاه به جلوه های جمالی معشوق کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر توق قبقب است شروع می شود و به انجام می رسد و نهایت آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، زاغ کل که من بنامیزد چه عالی مشرب است. این چگونه در میانه خود از آن عرش اعلا ساقط می شود و پادشاهی را مخاطب قرار می دهد؟ شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. با بیت سوم و همچنین بیت دوم این غزل نسبت معنایی بسیار وسیع دارد. آن که تمامی عاشقان از برایش حلقه می سازند و ذکر یارب یارب می گویند و پاسبان و نگاه بانش می شوند، آیا او نمی تواند ماه آینه دار رویش باشد و تاج خورشید بلند خاک نعل مرکبش؟ به یک بار از آن آسمان چنین به زمین ساقط می شود که حق مبدل به شاه شجاع شود؟ عقل تا چه حد می تواند قدرت قبول خود را نثار و خرج چنین نظریه کند؟ چنین نظری کند؟ از لحاظ پیوست معنوی میان کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبب است، با شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است، یک نسبت آشکار معنایی وجود دارد. این نسبت آشکار اجازت نمی دهد تا بیت سوم را خطاب به حق معشوق ازلی بدانیم و یک بار بیت چهارم را به یک شاه زمینی منتسب کنیم. عقل اجازت نمی دهد. عقل حاکم بر این معنا نمی شود. شباهت هایی هم همچون شه سوار با ابوالفارس یا نیکورویی و خوش‌سیمایی شاه شجاع با آیین‌داری ما کفایت از برای اثبات این نظر نمی کند، زیرا چه بسیار این اصطلاحات از برای حضرت معشوق ازلی به کار رفته است، چه بسیار به کار رفته است. فلذا بنا به قرائن بسیار که این اصطلاحات از برای حضرت حق و معشوق ازلی به کار رفته و دوم بنا به اصل پیوست معنوی، چگونه ما ناگهان مخاطب را تغییر بدهیم و بگوییم بیت چهارم خطاب به شاه شجاع است. این شرح چنین نظری را مبتنی بر مبانی استدلالی نمی داند و شهسوار من که مه آیین دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است را در تداوم ابیات گذشته این غزل، سبیت نخستین این غزل می داند و این اعتقاد را در باب بیت پنجم نیز دارد که این معشوق بلند بالای بلند مرتبه من خالق بر ستارگانی چون خورشید است، متأثر از آنها نیست، شاهان متأثر از مخلوقات و وقایعند، معشوق من خالق این وقایع و این مخلوقات است. به همین دلیل معشوق ازلی من از گرمای آفتاب عرق نمی کند، آفتابی که مخلوق اوست از رؤیت عرق بنشسته بر عارضش هر روز تب دارست، هر روز در اوج تب است. معشوق من خالق مطلق است و این خالقیت پدیده ها را متأثر از او می کند، اما آن ممدوح جهانی مثلا شاه شجاع خود مخلوق است، خود متأثر است. حافظ از صفات مؤثر می گوید نه متأثر، فلذا نمیتواند مخاطبش شاه شجاع باشد. پس در بیت چهارم و پنجم هنگامی که فرمود شه سوار من که مه آیین دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است و عکس خی بر عارضش بین، کافتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تبست، اشاره به آن معشوق ازلی دارد که از برای عاشقان خاص خود شب قدر را مقدر کرده، شب قدر عاشقان خیش را رقم زده و عاشق چون در پناه حضرت معشوق قرار می‌گیرد، چون ساکن خیمه معشوق می‌شود، جز بیان اظهارات جان خود یا اظهار عاشقی خود من جمله شهسوار من که مه آیین دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است، چه بیان دیگری دارد، چه زبان دیگری دارد؟ عاشق در مقام وصال یک سر محو جمال است و طبیعی است که در این محو جمال بودن از جمال او سخن گوید و این گونه تفسیر و تعبیر کند که عکس خی بر عارضش چنان عالی بنشسته که آفتاب از عرق این خی هر روز تبدار است. این زبان زبان تکریم حضرت معشوقه است. عکس خی بر عارضش بین کافتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تر است. عاشق در ساحت وصال زبان جمال می‌یابد و زبان به بیان جمال حضرت معشوق می‌گشاید. حبیر بیت چهارم و پنجم را بیان شوق بنشسته در جان عاشق از رؤیت جمال حضرت معشوق می‌دانم. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.